به عالم میره شاهد و سرا دست همه رو میگیره پیدل شده مولا مبارک حضرت زهرا بگو تبکل تو علالا بگو علیان ولی
مولا اگر نبود ولایت نداشتیم، مولا اگر نبود ولایت نداشتیم، روز حساب باب شفاعت نداشتیم. عاشق نمی شدیم اگر مرتضی نبود، نسبت به اهل بیت ارادت نداشتیم. عشق علی که قسمت هر کس نمی شود، سلمان اگر نبود سعادت نداشتیم. مولا اگر نبود عجم سرشکسته بود، ما غیر از او امید حمایت نداشتیم. اسلام ما نتیجه لبخند مرتضاست، با زور تیغ میل هدایت نداشتیم. ما از دعای خیر علی رزق می‌خوریم، ما از دعای خیر علی رزق می‌خوریم. این طور اگر نبود روایت نداشتیم. شب‌های جمعه گریه همان ارث مرتضاست، ما بی کمیل حال عبادت نداشتیم. محشر که دست مردم سرگشته خالی است، محشر که دست مردم سرگشته خالی است، بیچاره می شدیم گر که ولایت نداشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب و اولاده المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم فرا رسیدن دهه ولایت و امامت رو که منتهی میشه به عید سعید قدیر خم. به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان فدا و همچنین خدمت شما خوبان، به همین مناسبت هر شب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد از عشق آل محمد جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب استفاده میکنیم از محضر یکی دیگر از کارشناسان ناماشنای شبکه، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر عباسی. حاج آقا سلام علیکم، عرض تبریک دارم خدمتتون. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من دم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و امیدوارم که این ایام که ایام عید هست و ایام ان شاء الله گرفتن حاجات و اون چه که به عنوان آرزو و حاجت در قلب ما هست که بالاترین و والاترین اون انشاءالله فرج موفور و سرور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، انشاءالله که در این ایام خدا به همه ما توفیق دعای خالصانه، به توفیق شرکت در مراسم جشن و سرور اهل بیت علیهم السلام و عرض ارادت محضر مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو عنایت بفرمایید.
محضر شما انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب استفاده میکنیم بحث امشب رو بگذاریم قدیر و قرآن کریم، با این پیش‌فرض که اگر ما بودیم و قرآن کریم منبع دیگری هم نداشتیم، میخوایم ببینیم موافقت قدیر با قرآن کریم چگونه است، نسبتش چگونه است و چطور میشود از قرآن کریم اون برداشت ولایی رو از حدیث قدیر برداشت کرد. بفرمایید در خدمتتون.
بله ممنونم از حسن مطلع شما و بحثی رو که پیشنهاد فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خب مطلب بسیار مهم و سرنوشت سازی هست و مطلب دقیقی هست. ببینید ما در طول زندگی فرصت برای به هر حال عباداتی مثل نماز، مثل روزه فرصت داریم تا حدی. به هر حال این چند ده سالی که در دنیا احتمالاً زنده باشیم و زندگی بکنیم،
بله،
اما فرصت انتخاب مسیر خیلی کم هست.
بله
این شما زمانی که قصد میکنید که انشاءالله مشرف بشید حرم امام رضا علیه السلام، اینکه میدونید میخواهید حرم امام رضا برید و از قم میخواهید به سمت مشهد برید، فرصت برای این که شما برید و در جاده مشهد قرار بگیرید، در مسیر مشهد قرار بگیرید کوتاه هست.
بله.
چند دقیقه وقت دارید از خروجی های قم، از یکی از خروجی های قم خارج بشید و اون خروجی باشه که درست باشه. بله. بله یعنی رفته باشین به سمت مشهد. حالا وقتی داخل مسیر افتادید به سمت مشهد دیگه، حالا داخل مسیرید دیگه، فرصت دارید اونجا برای مثلا بنزین زدن به ماشین، برای استراحت، توقف و غیره. ولی این انتخاب مسیره هم خیلی حساسه. گاهی اوقات میخوان یه آدرسی رو پیدا بکنن، توی ماشین مثلا بچه ها صحبت میکنن و اینا، پدر خانواده که راننده است میگه یه ذره سکوت کنید من اینجا رو اشتباه نرم، اینجا حساسه.
خروجی رو اگر اشتباه برم،
بله، تو اتوبان‌های تهران اونایی که بله. خلاصه رفتن میدونن دیگه، یک موقع یه خروجی رو اشتباه بری، مسیر رو جا به جا بری، گاهی ساعتها باید بگردی و چقدر از وقتت، چقدر از انرژیت و چقدر اعصاب خردی ایجاد میکنه. حالا این که عرض میکنیم مهم هست، حقیقتا راهگشاست. یعنی قرار هستش که ما عمری زندگی بکنیم. این که دین رو قرار هست از چه مجرایی بگیریم، دین رو قرار هست از چه کسی تحویل بگیریم، قرار هست گوش به حرف علل اطلاق چه کسی باشیم، به چه کسی اعتماد بکنیم و راحت همه موارد دین رو از اون بگیریم، این از مسائل بسیار مهم هست.
و نکته دیگه این که این عبادات رو حالا اگر انجام ندادیم، نماز، روزه، بالاخره میتوانیم قضا کنیم، جایگزینش هست، کفاره هست، حتی بعد از مرگ هم گفته شده است که به جا بیارند.
بله.
ولی این که میفرمایید اصل ولایت دیگه این که قابل قضا شدن نیست.
بله
دیگه.
قابل قضا شدن نیست، قابل اغماز نیست، عرضم خدمتون کفاره نداره، خودش قضا نداره و بالا برخلاف عبادات دیگه که ما الان بعضی از عبادات رو داریم که اساساً خود خدا شارع دستور میدهد که مثلا به جا نیاور و بعد هم دستور میدهد که حتی اعاده هم نیاز نیست، مثل دو رکعت نمازی که برای مسافر در سفر چهار رکعتی رو دو رکعتی میخونه، خب اون دو رکعت رو نخونده.
بله.
اما خدا میگه نخوندی و نباید بخونی، حتی اگه بعداً هم میخوای قضا کنی در شهر خودت باید دو رکعت رو قضا بکنی، یا در زمانها و شرایط خاص برای بعضی از افراد
اگر استطاعت
که
نداشتی،
بله، ممکنه این افراد در کل عمر اصلا مستطیع برای حج هم نشه. ما وقتی که میایم سراغ قرآن کریم، به هر حال همه مسلمان‌ها در محضر قرآن کریم هستن، یعنی هم می توانند استفاده کنند، هم باید استفاده کنند و مراجعه کنند. این که شما اشاره فرمودید که حالا قدیر آیا ما باشیم و قرآن کریم آیا قدیر به معنای ولایت امیرالمومنین رو تأیید می کند؟
بله.
یا نه مثلا جریانی که در طرف مقابل عنوان جریان سقیف شکل گرفت اون رو تأیید میکنه.
بله.
قدیر، باز عبارت دیگه عرض میکنم، آیا قدیر بنای بر این بوده که مطابق دستورات خدای متعال باشد، بر اساس دستورات خدای متعال باشد، یا نه یه جریانی مستقل از دستورات خدا قرار گرفته؟ شما معتقدین دقیقاً مطابق دستورات خدای متعال هست، عین نص هست و آیاتی که خاص قدیر نازل شده، آیه ابلاغ 67 مائده و آیه اکمال آیه 3 سوره مبارکه مائده، دقیقاً معید این هستش که این دقیقاً بر اساس اون چیزی هستش که خدای متعال بیان کرده. حالا ما میخواییم یه پله بیاییم عقب، از یک جهت دیگری بررسی بکنیم و اونم که بگیم آقا ما نمیخواییم در این برنامه آیه ابلاغ و اکمال رو بررسی بکنیم، بگیم آقا آیه بر اساس آیه اکمال و ابلاغ قدیر مطابق با قرآنه. خب اینو که در واقع همه میدانند و همه شنیدند و قطعیه، هیچی. ما میخواییم از دید یک فردی که هنوز وارد این فضای در واقع قدیری قرآن کریم که آیه ابلاغ و آیه اکمال باشه قدر متعقنش نشده،
بله،
به عنوان یک غیر مسلمانی که وارد اسلام شده جدید،
بله،
یا به عنوان یک مسلمانی که اهل سنت هست،
بله،
و احیانا بهش گفتن که شما کاری به آیه ابلاغ و اکمال نداشته باش،
بله،
آیه ابلاغ و اکمال قرار نیست اینجوری که گفتن شیعه ها باشه و غیره، و نمیخواد آیه ابلاغ و اکمال رو بپذیره به هر دلیلی.
بله، یک نگاه برون مذهبی داشته در باشه.
بله، نگاه برون مذهبی داریم. میخوایم بگیم که اصلاً چون قدیر، محتوای قدیر چیه؟ محتوای قدیر اینه که خدای متعال، نه پیغمبر، خدای متعال داره حاکم برای روی زمین انتخاب میکنه، خلیفه برای پیغمبرش انتخاب میکنه، امام برای جامعه داره انتخاب میکنه. خب این از جانب خدا انتخاب شدن یه امر ویژه است یا امر خاصه؟ آیا قرآن از جانب خدا خلیفه، حاکم، امام در جامعه مشخص شدن رو تأیید میکند یا نه امر مقابلش رو که مردم بیایند و خودشون انتخاب بکنن و خلیفه ای رو شیوه های دیگر که در واقع میشه یک شیوه دیگه،
اون شیوه غیر الهی دیگه،
غیر الهی دیگه، مردم
هر چی باشد.
بله، حالا مردم جمع بشن مثلا رأی بدن، بزرگان قوم بشینن،
شورا
باشه، نمیدونم به زور باشه، بعضیا قهر و غلبه رو قبول کردن، گفتن آقا اگر کسی با قهر و غلبه آمد، بالاخره ما باشیم و قرآن مراجعه بکنیم، برسیم محضر قرآن، میگیم خدایا شما قرآن رو مایه هدایت قرار دادی،
بله،
برای ما اینو روشن بفرمایید که شما قرار هست خودتون امام جامعه و حاکم و رهبر و خلیفه رو مشخص بکنید،
بله،
یا نه قرار هستش که این به مردم واگذار بشه، خودشون هر کاری دلشون خواست انجام بدن.
خیلی دقیق و حساسه، یعنی این انتخاب اول رو اگر درست انتخاب کنیم در این مسیر درست، برای تا انتها تو مسیر درست قرار میگیره.
بله، دقیقا همینطور است. و نکته مهم در اینجا این استش که ما برای اثبات این مسئله وارد آیات ولایت خاصه امیرالمومنین در قرآن مثل ابلاغ، اکمال، ولایت
نمیشیم. خیلی عالی.
این مطلبی که ما داریم عرض میکنیم بهش میگن امامت عامه الهی در قرآن کریم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که خدای متعال در قرآن شیوه استمرار هدایت خودش در جامعه، شیوه امامت الهی امامت جامعه رو چی میدانه؟ الهی میدانه یا مردمی میدانه؟ مردم باید انتخاب بکنه یا خدا باید انتخاب بکنه؟ ما به این مد سبک از آیات و به این
روش در
روش به اصطلاح بحث رو پیش میبریم.
خیلی عالی.
من آیاتی رو بررسی میکنم یک به یک که این مسئله روشن بشه. اولین آیه‌ای که ما بررسی میکنیم آیه شماره 30 سوره مبارکه بقره هست.
بله.
که این آیه رو بسیار از بیننده‌ها معنوس با این آیه است و مشهور هستش. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، که خدای متعال زمانی که از قال ربک، زمانی که خدای متعال به ملائکه فرمودند که انی جاعل فی الارض خلیفه، من بر روی زمین خلیفه قرار میدهم. جائلون از ماده جعل هست. یه معنای فارسی بد داره این جعل.
بله.
که میگن آقا جعل کرد.
بله.
خب مثلا آمدن اسناد دولتی رو جعل کردن.
درست.
یعنی اسناد دولتی رو جعل کردن یعنی مانند او نوشتن، مانند او درست کردن. ایجاد کردن. جعل به معنای ایجاد کردن هستش. قرار دادن هستش.
بله.
قرار دادن این که حالا در اینجا معنا می‌کنیم به معنای ایجاد کردن هستش. یعنی وقتی خدای متعال می‌فرماید که من بر روی زمین خلیفه جعل کردم، یعنی جعل خلیفه قرار دادم، خلیفه ای رو مستقر کردم. میگن مهر رو جعل میکنه، یعنی مانند اون مهر این مهر رو میزنه، مهری رو از خودش داره میزنه، یعنی از جانب خودش داره ایجاد میکنه. و بله. اینجا هم معنای آیه به اصطلاح همین هست که حالا ادامه آیه میگه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدای متعال داره در این آیه بیان میکنه، بیان میفهمن که من بر روی زمین خلیفه ای رو قرار میدم که این خلیفه روشن هست که در واقع غیر از ملائکه، غیر از اجنه هستن و در واقع انسانی باید این خلیفه باشه. البته یه تعبیر اشتباهی هستش که گاهی اوقات توی عرف جامعه میگن که آقا ما خلیفه خدا بر روی زمین هستیم، مثلا انسان خلیفت الله هست و آره به صورت عام میگه، در حالی که قطعا این گونه نمیتونه باشه. یعنی
بله.
اینکه همه ماها خلیفت الله بر روی زمین نیستیم.
بله.
این مقصود یک در واقع طیف خاص از کسانی هستن که دارن آفریده میشن، چون اولیش خود حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام هست، همزمانی دارد و معاصرت دارد این خلقت با این در واقع جعل خدای متعال. یعنی همون کسی که اولین نفر آفریده شد،
بله.
همون اولین نفر به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین
بله.
قرار داده شد و جعل شد، داری به اصطلاح منصوب شد به عنوان خلیفه خدای متعال. خب این یک آیه که خدای متعال در اینجا از واژه جعل به معنای جاعل، انی جاعلون فی الارض خلیفه استفاده کرده. وقتی میفهمد که انی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی این امر امر الهیه، جزء وظائف و کارهای من به عنوان خدای متعال هستش، نه جزء وظائف و کارهای مردم و شمایی که به اصطلاح آفریده میشید. انی جا به درستی که من جاعلون فی الارض خلیفه، و جاعلون هم به قول معروف از مدلی استفاده شده، یعنی مثلا فعل نیستش، اسم فاعل هستش.
بله.
یعنی دائما همیشه
خداوند
در حال جعل بر روی زمین هستش، به عنوان خلیفه کسی رو قرار میده.
اگر میخواد خلاف این باشه باید شما یک دلیل بیارید.
بله.
یک دلیل قرآنی.
بله.
بیارید.
دلیل قرآنی بیارید خلافه. حالا عرض خواهیم کرد که طرف مقابل چی هست و چه نکاتی گاهن به اصطلاح در این رابطه بیان میشه. آیه بعدی معروف هست به آیه امامت حضرت ابراهیم، که حالا بینندگان عزیز اون اگر همراهی بکنن و دقت بکنن روش استدلال به این آیات هم در واقع مشخص میشه و میتونن برای دیگران هم این مطلب رو بیان بکنن و استدلال داشته باشن. آیه 124 سوره بقره معروف به آیه امامت حضرت ابراهیم میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلماتن فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. در این آیه می‌فرماید زمانی که ابتلا پیدا کرد ابراهیم توسط خدای متعال، یا خدای متعال ابراهیم رو آزمود، مورد ابتلا قرار داد. به چه واسطه مورد ابتلا قرار داد؟ به کلمات، که حالا این کلمات قصهش مفصله که در بله در آیه 37 سوره بقره، در همین سوره بقره آیه 37 وقتی که بحث توبه حضرت آدم مطرح میشه، اونجا هم کلماتی القا میشود که آدم فتلقا آدم من ربهی کلماتن فتاب علی، کلماتی القا شد بر آدم ابوالبشر، با اون کلمات توبه کرد. انه هو التواب الرحیم، خدا توبه پذیر و مهربان برای او به اصطلاح حاضر شد و در مقابل او قرار گرفت. به معنای اون این کلمات همون کلمات هست که اونجا در تفاسیر اهل سنت هم داریم، مثل دارالمنصور سیوطی و غیره، که اونجا به نام پیامبر و اهل بیت پیامبر خدا رو قسم داد. فتلقا آدم و من ربهی، یعنی آدم از جانب خدا یاد گرفت که چی بگه که توبهش قبول بشه، و این چی بگه اسامی اهل بیت علیهم السلام بود. حالا اینجا ابراهیم به همون کلمات آزموده شد که حالا در روایاتی که در ذیل این آیه در منابع شیعه هم آمده بحث کلمات مطرح شده که در ذیل این آیه چی به ابراهیم نشون داده شد. مقامات امیرالمؤمنین، مقامات اهل بیت علیهم السلام به حضرت ابراهیم نشون داده شد.
بله.
و اعترافی که حضرت ابراهیم و خضوعی که حضرت ابراهیم در مقابل اهل بیت علیهم السلام انجام داد. فاتمهن به نحو کامل و خوب و مناسب
تمام کرد
کار رو و در واقع از آزمون سربلند بیرون آمد. قال انی جاعلک للناس اماما، خدای متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما، ما تو را برای مردم امام قرار دادیم، امام وضع کردیم، امام منصوب کردیم. معنی دقیق توسط فارسیش میشه منصوب شدن. فلان شخص به فلان مقام منصوب میشود. این میشود انی جاعلک للناس، ما تو را برای مردم امام قرار دادیم و منصوب کردیم. این مهر خورده که از جانب خدای متعال منصوب شده.
بله.
که باز ما شاهدیم در این آیه خدای متعال از واژه جاعلک،
از همون ریشه جعل،
بله، جعلک مثلا نیست، جاعلک للناس
امام، جاعل
باز، بله، باز به معنی اینکه این در مقام جعل، در مقام نسب خدای متعال ویژگی خاص و منحصر به فرد خدای متعال است که ان قال انی جاعلک للناس اماما، ما تو را برای مردم، یعنی غیر از ما، از وقتی که از به اصطلاح اسم فاعل غیر از ما کسی کارم، انی جاعلک للناس اماما،
ما برای مردم چیزی بگید، انی جعلتک،
بله، جعلتک، بله، ولی اینجا به صورت ویژه. خب ببینید این آیه باز همین مطلب رو روشن میکنه که امامت در قرآن کریم امامت الهی هست. یعنی خدای متعال به نگفتش به مردم، مردم برید ببینید ابراهیم بهتره یا فلان شخص، خودتون انتخاب بکنید، صلاح با خودتون.
بله.
این رو به عنوان حق خودش میداند خدای متعال، به عنوان حتی وظیفه خودش میگن که لله، میگه بر خود خدای متعال هستش، برای مردم هستش، بر گردن خدای متعال. خود میگه آقا اینجا خدا مجبور این کارو بکنه، میگیم نه، خدا که مجبور نمیشود، ما که خدا رو مجبور نمیکنیم. خدای متعال گاهی اوقات برای خودش یک مسئله ای رو به عنوان حتم و فرض قرار داده، بله، که باید این اتفاق به اصطلاح از جانب خدا رقم بخوره.
و حتی به انبیای دیگر نگفت که شما جعل کنید.
بله.
نبی قبل از حضرت ابراهیم هم بود ولی اون جعل نکرد.
بله. هر جایی که انبیای الهی هم مثل نبی مکرم اسلام در قدیر آمدن گفتن به عنوان امر الهی
بود.
حالا در خطبه قدیر داره که آقا رسول الله فرمودند که انزل الله تبارک و تعالی سلاسن مرارن یا ایها الرسول بلغ ما انزل، سه بار بر من جبرئیل نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این امر شخصی پیغمبر نیست. اون اشتباهی که برخی در قدیر انجام دادن این بود که به آقا رسول الله گفتن که چیه باز دو مرتبه اومدی میخوای پسر عموتو مثلا علیه زوله رو شونه های ما سوار کنی و میخوای مثلا مجبور کن فامیلی و پسر عموتو دوست داری آمد. این که آقا سأل سائلون به عذاب واقع لیس للکافرین لیس له دافع، دقیقا میخواد این رو مطرح بکنه که امر الهیه، با هیچ کس هم تعارف نداره، چون اصلا قرار نیست که پیغمبر تعیین تکلیف بکنه در اینجا. حالا اگر رسیدیم به باب روایات این روشن خواهد شد که آقا رسول الله بارها و بارها وقتی آمدن گفتن که حالا شما که پیغمبر هستی، ما چند هزار نفریم، ما ایمان میاریم، شما بعد از خودت خلافتو بده به ما، جانشینیتو بده به ما. حضرت فهمودن که این اصلا جزء شؤونات من نیست، من فقط و فقط ابلاغ کنندم، خدا باید بگه کی خلیفه باشه بعد از من، امام بعد از من خدا باید مشخص کنه. و اینجا به صورت قطعی انی جاعلک للناس اماما، هر یه آیه که ما میاریم یک درخواست از طرف مقابل مشخص میکنیم، یک آیه به روشنی این آیه یک آیه به روشنی آیه 30 سوره بقره، یک آیه به روشنی آیه 124 سوره بقره بیاورید.
بله.
که خدا گفته باشد مردم باید انتخاب بکنن، انتخاب رو به مردم دادیم. حالا چی در مقابل مثلا ممکن گاهی اوقات آیه مثلا میارن، آیه که اصلا و ابدا مربوط به این ماجرا نمیشه، آیه میارن در رابطه با شورا و امرهم شورا بینهم. آقا امرهم شورا بینهم در مشورت صرفن. بعدم میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که تو تصمیم گرفتی اون موردی که مشورت مردم هم توصیه می شود که از مشورت مردم استفاده بشه، بازم استفادهش در چه صورتیه؟ در صورتی که پیامبر صلاح ببینه.
بله.
فاذا عزمت، تو مشورت رو بشنو.
بله.
بعد تو انتخاب بکن و تصمیم بگی، باز تصمیم مردم نیست،
دست پیامبر.
ما اینجا درخواستمون این هستش که کسی که میگوید قدیر ولایت امیرالمؤمنین نیست، جانشینی به امر خدای متعال نیست، یک آیه صریح قرآن بیاورد و ثابت بکند که قرآن، دعب قرآن، مدل هدایتی قرآن مدل ولایت امیرالمؤمنینی نیست، یعنی مدل جعل از جانب خدای متعال، انتصاب از جانب خدای متعال نیست، انتخاب از جانب مردمه. یک دلیل روشن و واضح بیاد، ما به این روشنی داریم بیان میکنیم. گاهی اوقات دیده شدتم که تو شبکه های وهابی گاهی از این آیه بیننده های عزیز وقتی استفاده کردن و اومدن امامت رو گفتن، اومدن گفتن آقا این که امامت حضرت ابراهیمه، شما به این کاری نداشته باش، شما یه جایی بیار که گفته باشه حضرت علی امام. ما جوابش همینه که ما الان اصلا در این مسئله نیستیم که امامت حضرت علی رو به صورت خاصه ثابت بکنیم.
بله.
ما میخوایم بگیم که آقا اساسا قرآن منشش منش امامت الهیه.
بله.
یا نه خلافت مردمیه. اینو ثابت بکنیم، اصلا ما کاری به شخصش نداشته باشیم الان.
بله.
چون ما اگه میخواستیم شخص رو ثابت کنیم میادیم آیه ابلاغ، میگفتیم آقا این شأن نزول، آیه اکمال این شأن نزول، این موارد اینجا استدلال شده، اینجا بیان شده، قدیر رو ثابت میکردیم.
در مورد اصل این که اولا باید امام باشد و این امام از جانب چه کسی باید،
از جانب چه کسی باشد. این که رهبر میخواد جامعه، امام میخواد جامعه، مردم نیاز به هدایت داره، این که قطعیه،
همه قبول دارن.
اما این که مردم انتخاب بکنن یا خدا انتخاب بکنه، انتصاب الهی یا خلافت مردمی یا به اصطلاح نظر مردم، ما میگیم آقا ما یه آیه میاریم، شما یه آیه بیارید، یه آیه به همین روشنی بیارید.
بله.
که نشون بده منهج قرآن کریم، شیوه قرآن کریم برای بعد از پیغمبر این هستش که مردم بیان یه جوری انتخاب کنن. حالا چه جوریش هم حرف داریم سرش، ولی حالا اونو وارد نمیشیم، ولی مردم بیان انتخاب بکنن.
بله.
خدا انتصاب نداشته باشه،
یا یک امامی رو در قرآن آمده باشن مردم انتخاب کرده باشن.
بله.
یک نمونه حد درن،
یک نمونه باشه که مردم آمده باشن یک نفر رو به عنوان امام انتخاب کرده باشن. بدون اینکه خدای متعال بیان کرده باشه.
خیلی عالی، متشکرم. خب مقدمه اگر پایان پذیرفته.
بله خدمت هست.
یک میان برنامه ببینیم، یک میان برنامه ببینید و انشالله مجددا خدمتتون برمیگردیم.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای الیوم از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میره سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برای آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست. نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده. السلام عليك يا امير المؤمنين. عرض خیر مقدم و تبریک مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید این روش بحث، یعنی ما قبل از اینکه وارد اصلا موضوع قدیر رو به عنوان شخص ولایت امیرالمؤمنین بشیم، اصلا کلا بریم بحث امامت رو در قرآن کریم بررسی کنیم. و اشاره فرمودید به دو آیه، اشاره فرمودید آیه 30 سوره مبارکه بقره که اون جعل آمده بود، و آیه 124 سوره مبارکه بقره که در مورد حضرت ابراهیم بود. و فکر میکنم هنوز باز آیات دیگری هم داریم به عنوان شاهد مثال میشه استفاده کرد. بله بفرمایید.
بله ببینید، این آیات فراوانی هست در رابطه با ماجرای جعل یا نسب امامت و خلافت در بین انبیای الهی که این منهج قرآن کریم هست. نه. یک مورد دیگه ماجرای حضرت داوود علی نبی نو علی و علیه السلام هست که در سوره مبارکه صاد، سوره مبارکه صاد آیه 26، اینجا می‌فرماید که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. ای داوود، ما تو را به عنوان خلیفه در بین مردم قرار دادیم، در روی زمین قرار دادیم، حالا چیکار کن؟ یعنی ما تو را منصوب کردیم. وقتی که منصوب کردیم شرح وظائف هم مطرح میشه، میگه حالا فحکم بین الناس بالحق، پس حکم بکن بین مردم به حق، باید به حق حکم بکنی. که حالا اینجا یک بحث خیلی جالبی مطرح هست و اون این که اساساً ماجرای قضاوت هم از همین شؤون امامت هستش، که یعنی قرار هست اگر کسی حکم در بین مردم بکنه و قضاوت بین مردم بکنه، اصلی ترین شخصیت و جواب بله حالا از امیرالمؤمنینی که در دکه القضا می نشستند و قضاوت بین مردم می کردند، در شهرها و مناطق دیگر قضاتی باز از جانب ایشون و غیره، ولی اصل منصب قضاوت و حکم بین مردم جزء شؤون امامت هستش، جزء شؤون حاکمی هستش که حاکم الهی هست از جانب خدای متعال. چون وقتی خدای متعال او رو منصوب میکنه به عنوان خلیفه بر روی زمین، که باز اینجا از خلیفه کلمه خلیفه استفاده کرده، یعنی دقیقاً بحث خلافت هستش. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعز، ای داوود انا جعلناک خلیفتن فلعز، ما تو را خلیفه برای مردم قرار دادیم. فحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق حکم کن. ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله، از هوا تبعیت نکن که تو را از مسیر دور خواهد کرد. ان الذين يذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید، اونهایی که خلاصه از مسیر الهی گمراه بشن عذاب شدیدی برای اونها هست. که اینجا باز از واژه جعلناک خلیفتن فی الارض استفاده کرده که همش جعلناک، یعنی شما ببینید هر جایی نبی از انبیاء الهی قرار هستش که این مسند بهش واگذار بشه، امامت جامعه، هدایت جامعه، خلافت میخواد واگذار بشه، از جانب خدای متعال هستش. اصلا و ابدا چیزی به نام مردم بخوان این رو تصمیم گیرنده باشن نداریم. دعایی که بهش استناد میکنن و شاور هم فی الامر و آیه دیگری که و امرهم شورا بینهم، هر دو آیه فقط مشورت مطرح هستش، اون هم در اموری غیر از این امور، که اصلا این هرگز و هرگز در این امور مشورتی از مردم گرفته نشد. جالبه که اگر بخوایم یه جایی خیلی پایین تر از مسئله امامت رو ما بررسی بکنیم، که اون میشه مثلا فرمانده یه لشکر بودن،
بله یه فرمانداری،
یه فرمانداری، فرمانده لشکر، حاکمانی که جاهای مختلف منصوب میشدن، هرگز و هرگز در دوران زندگی پیامبر یک نفر رو پیامبر نفرمودن که مردم شما خودتون یک نفری رو به رهبری فرماندهی بگذارید او برین جنگ، با فرماندهی او باشید. هرگز و هرگز یک نفر رو نگفتن که شما به اصطلاح مردم خودتون انتخاب بکنید به عنوان مثلا حاکم فلان شهر.
بله.
اصلا و ابدا همه اینها جز شؤون خدای متعال از طریق پیامبر اکرم، پیامبر اکرم هم اعلام کننده هستن، ولی ورود کننده به این مسئله مطلقا نیستن. من یه به اصطلاح مورد دیگر رو از نبی از انبیاء الهی عرض بکنم. در سوره مبارکه طه آیات 29 به بعد، 29 تا 32، ببینید وقتی که قرار هست یک مسئولیت بسیار مهمی رو حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام انجام بده، و اون هم رفتن به مقابله با بزرگترین طاغوت عالم فرعون، که دیگه ادعای خدایی داره دیگه، یعنی دقیقا خودشو خدا میدونه دیگه، یعنی در این حد طاغوت هستش.
انا
ربکم الاعلی. اینجا یه سری درخواستهایی از خدای متعال داره. خب یه سری درخواستها درخواست طبیعیه، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، کلام من به اصطلاح بیان من درست باشه، بله خب میخوام برم یه کار به این سنگینی و مهمی انجام بدم. یکی از درخواستهایی که از خدای متعال داره این هست که واجعل لی وزیرا من اهلی، برای من شما قرار بده، خدایا تو برای من قرار بده وزیری که سنخیت با من داشته باشه، من اهلی. هارون اخی، اگه میشه برادرم هارون باشه،
اینم پیشنهاد من،
اینم پیشنهاد من، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرک و فی امری، او رو شریک در امر من قرار بده. خدای متعال اینجا آیات قرآن چون داریم بررسی میکنیم میگیم که ما که نمیخوایم بگیم آقا خدا بعد اینگونه میگه، خدای متعال میشد اینطور بیان بفرمان که موسی به هر حال شما پیامبر ما هستی،
بله
خودت یکی انتخاب بکن، میگه هارون خوبه، هارون رو بردار، هر کی دوست داری بردار،
حالا به عنوان وزیر دیگه،
بله دیگه وزیره و قرار یه نفر همراهت باشه یا وزیرت باشه، خودت انتخاب بکن، خودت بردار یه نفر همراه خودت ببر.
بله.
اما خدای متعال اینجا اصلا و ابدا وارد این محدوده نشدن، یعنی حتی به پیامبرشون هم اجازه نمیدن وارد این محدوده و وارد این حیطه بشن. میگه پاسخ از جانب خدای متعال، قال قد اوتی تسؤلک یا موسی ولقد مننا علیک مرتن اخرى، یعنی موسی درخواست تو شنیدیم، یه بار دیگه ما دوباره منت رو سرت گذاشتیم، یعنی داره یکی رو به عنوان خلیفه و وزیر و جانشین رو مشخص میکند، میگه ما مشخص میکنیم. اوتیت سؤلک یا موسی، جواب درخواستتو ما داریم میدیم و منت هم میذاریم که جواب میدیم و به اصطلاح امام برای تو قرار میدیم، خلیفه برای بعد از تو قرار میدیم.
و حضرت موسی معتقد بود که این جعل الهی است دیگه.
بله بله بله. بعد ادام بعد جای دیگه تو سوره فرقان به همین اشاره میکنه، میگه ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. ما قرار دادیم، نه موسی دلش میخواست با هارون بره گفتیم حالا برو اب نداره، نه ما حکم زدیم منصوب کردیم هارون رو به وزارت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام. ما اومدیم او رو به قول امام قرار دادیم، ما اومدیم او رو به عنوان خلیفه و جانشین و وزیر او قرار دادیم. یعنی ببینید هر جای قرآن که بریم، باز ما اینجا تحدی میکنیم، هر جای قرآن که بریم امامت امامت الهی، جزء شؤونات خدای متعاله، انتخاب خلیفه جزء شؤونات خدای، انتخاب امام هدایت کننده بعد از پیغمبر شؤونات خدای متعال، همون جوری که انتخاب پیغمبر با خدای متعال هستش. بله. خود پیامبر رو هرگز و هرگز مردم نمیتونن آقا جمع بشن با هم بگن آقا فلانی آدم خوبیه ما بگیم پیغمبره.
بله.
اصلا و ابدا این کار نمیتونن
که بکنن. اگر کار دست مردم بود که اصلا اشخاص دیگر انتخاب بله. میکردن.
بله. اصلا عقل این اقتضا رو داره که خدای متعال یه سیستمی رو برای هدایت بشر طراحی کرده، این سیستم همه چیز باید از دست خودش باشه و در ید قدرت خودش باشه و طراحش و مجریش خودش باشه. اگه قرار باشه یه نفری بیاد که او از جانب مردم انتخاب شده به عنوان امامت، او که نمیتونه دسترسی به خدای متعال، به غیب خدای متعال داشته باشه. باید کسی باشه که از خدا، از جانب خدای متعال باشه و خدا غیبش رو در اختیار او قرار بده که او بتواند این وظیفه مهم و خطیر رو به سرانجام برسونه، و الا نشدنیه.
کل سیستم اصلا به هم میریزه، یه چرخ دنده اشتباه باشه توی این سلسله کل دنده ها دیگه
قطعاً، از من... قطعا همینطوره. لذا ما الان اعلام میکنیم به بینندگان عزیزمون، بخوان از در واقع دیگران، از مخالفین، از شبکه‌های وهابی، که اگر واقعا فکر میکنید توی این قصه پاسخی دارید، ما در خدمتتون هستیم، تماس بگیریم با برنامه.
بله.
نظرتون رو بگید، بحث بکنیم. این یه مسئله ای نیستش که من بشینم یه گوشه داخل منزلم بگم که خیلی خوب دیگه، حالا ما پدرانمون شیعه بودن ما هم شیعه ایم، پدرانمون سنی بودن ما هم سنی، دیگه حالا چیکار کنیم دیگه، ما توی خانواده شیعه به دنیا آمدیم. چی توی خانواده شیعه یا خانواده سنی به دنیا؟ نه، این وظیفه اقتضا میکنه که و عقل حکم میکنه آقا نه من همیشه مثلا بزرگان ما این سمتی میرفتن، آقا این سمتی میرفتن، اگر اشتباه میرفتن همیشه میرفتن برمیگشتن میگفت آقا نرسیدیم مشهد، بازم تو میگی من بعد این سمتی برم ولی که نرسن به مشهد.
مشرکین هم پدرانشون همه اون سمتی میرفتن.
بله. خب یعنی این که اگر واقعا کسی معتقد هستش که قرآن یک رکن هست، مراجعه به قرآن باید داشته باشیم، ما میگیم آقا قدیر موافقه با قرآن است یا سقیفه؟ ما میگیم قدیر موافقه با قرآنه. آقایون میگه اگه میگن سقیفه موافقه با قرآنه، رو استدلال روشن از قرآن بیارن، آیات متشابه و نمیدونم اینها، نه استدلال روشن روشن باید بیارن، اگر میتونن استدلال روشن بیارن بیان بکنن برا ما. ما که ندیدیم چیزی، هرچی هم تفحص کردیم چیزی پیدا نکردیم، چیزی هم نیومدن بیان بکنن. اگر واقعا کسی دلیل داره، این خیلی روش از این طرف خیلی روشنه، داوود میخواد امامت پیدا بکنه، خدای متعال منصوبش میکنه، هارون میخواد خلافت و امامت پیدا بکنه، خدای متعال منصوبش میکنه، ابراهیم میخواد امامت پیدا بکنه. نگن اینها که پیامبرند، میدونن ما کاری به اونا نداریم، شما بیا حضرت علی ثابت کن. ما میگیم آقا ما باشیم و قرآن، اگه قرار باشه یکی دیگر رو هم به عنوان رهبر جامعه، به عنوان امام جامعه بپذیریم، قرآن به ما میگه کیو باید بپذیریم؟ قرآن به ما میگه کسی که مردم جمع شدن گفتن این خوبه بپذیریم، یا کسی که خدای متعال امر کرد که از او تبعیت بکنید باید تبعیت بکنید. خیلی روشنه، خیلی واضحه. لذا در قدیر یک امر عجیب و غریب اتفاق نیفتاده در جریان خطبه نبی مکرم که بگیم که آقا ای مردم، لذا مردم تعجب نکردن در اونجا. جز اون افرادی که مخالفت آمد گفتش که یا رسول الله اگر اینی که میگی از جانب خداست، پارتی بازی تو نداری انتخاب میکنی خلیفه خودتو، پسرعموتو چون دوست داری نیاوردی، من طاقت ندارم، به خدا بگو عذاب نازل بشه، و خدا هم عذاب نازل کرد. هیچگاه خدای متعال در حضور پیغمبر عذاب نازل نکرده الا این یک مورد، به خاطر اینکه مسئله امامت اونقدر مهمه که قابل اغماز نیست، چون اینجا آمده اصل الهی بودن امامت رو داره طرف زیر سوال میبره. یعنی میخواد بگه من یقین دارم خدا، خیلی شبهه سنگینیه دیگه. بله. یعنی تو صحرای قدیر یه نفر آمده میگه من یقین دارم امر الهی نیست، تو داری پارتی بازی میکنی، اگه راست میگی، اگه جانب خداست، بگو عذاب نازل بشه.
تحدی میکنه با پیامبر.
بله. در واقع اون میداند که اینطور از قبل میداند که تا پیغمبر بین مردم هست عذاب نازل نخواهد شد.
اینم میدونست.
بله دیگه، اینا میدونن دیگه، اینجوری نیستش که خدا سریع عذاب نازل کنه. آقا 23 سال با پیغمبر زندگی کردن، هیچ گاهی عذاب نازل نشده. چرا اینجا داره اینجوری برخورد میکنه؟ چون عذاب نازل نشده، میگه خیالش راحته دیگه، میگه عذاب نازل نمیشود، شبهه من اثرگذار میشود، جون میگیره، بقیه مردم میگن راست میگه دیگه، پسرعموشو آورده و فلان شد و بهمان شد، ولی اینجا عذاب نازل میشود، چون اصل امامت، خدا میخواد بگه آقا اصل امامت از جانب منه شوخی بردار نیست، من حاضرم عذاب نازل کنم ولی مشخص باشه. ولی بقیه مردم چی در صحرای قدیر، در جوفه، در این سخنرانی پیغمبر، بعد از سخنرانی پیغمبر گفتن یا رسول الله، مثلا دارم مثال میذارم، مثلا آمدن گفتن که یا رسول الله آخه این چه کاری بود شما کردی؟ مگه ما مثلا عقل نداریم خودمون؟ خب ما شما وقتی که علیه عزبالله از دنیا میرفتیم، ما جمع میشدیم دور هم یه نفر رو انتخاب میکردیم دیگه، این چه کاری بود شما همه رو جمع کردین اومدین میگید که مثلا چه بکنید؟ یعنی تو باید تعجب میکردن دیگه.
بله اگه خیلی امر چیزی بود
باید... بله تعجب که آقا چرا داره پیغمبر این کارو میکنه؟ خب باید بسپره آقا مگه قرآن آیات و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر مگه قبل نازل نشده؟ بله. همه مردم میدونن، آمادان میدونن آقا پیغمبر از دنیا رو، ما باید خلیفه انتخاب کنیم. پس برای چی پیغمبر جمع کرده اینا رو تو صحرا؟ تعجب نکردن، اومدن تبریک گفتن
و بیعت کردن.
بله، چادر بیعت برپا می شود سه شبانه روز و مردم می آیند گروه گروه میان بیعت. الان این حرفای این وسط هم یه حرفای خیلی بچگانه ای بعضی از این مجریهای اسمشون رو نمیتونیم بذاریم کارشناس، بعضی از این مجریهای به اصطلاح بی ارزش و بی قیمت شبکه‌های وهابی مثلا مثلا میگن آقا 120 هزار نفر اگر می‌خواستم بیا یه نفر تبریک بگن، مثلا این مقدار هر کدوم یه سان دو ثانیه طول بکشه، نمی‌دونم میشه، نمی‌دونم فلان قد باید، نمی‌دونم ماها در... جمع کنید این بازی‌ها رو دیگه، بس دیگه، خجالت بکشید دیگه. مگه قرار بود که نفر به نفر بیان با امیرالمومنین بیعت بکنن؟ نه، اینا
یه بیعت عمومی گرفتن،
بیعت عمومی گرفتن که بله. در اون موقع بعدش هم گروه گروه اومدن،
بله
یا بزرگان قبایل میمدن یا گروه گروه می آمدن، بعضی میمدن دست کن مثل سان دیدن.
بله.
آقا مگه قراره که یه فرمانده وقتی میخواد سان ببینه از 100,000 تا مثلا نیرو همه رو با
یکی یکی,
یکی, یکی سان ببینه که مثلا بگیم 100,000 دقیقه طول میکشه؟ نه، اینا میان به قول معروف 100 تا 100 تا 500 تا 500 تا عبور میکنن، اونا که دیگه اصلا هیچی. ولی نسبت به اصل قصه واقعا حرفی وجود نداره. در قدیر افراد که حالا خود خلیفه دوم از اولین نفرها هستش، آمدن تبریک گفتن، آمدن بیعت کردن و هیچ کدوم تعجب نکردن که آقا چرا پیغمبر، چه نیازیه؟
بله
آقا من مثلا به شما میگم آقا یه خودکار من تو جیبم، این خودکار من میدم به شما،
بله
میخوایش مطلب بنویسیم، آقا من 3 تا خودکار رو میزم هستش،
بله نیازی ندارم،
چه نیازی دارم که از شما خودکار بگیرم؟ ده. حالا مردمی که این آقایون میگن عقلشون میرسید خودشون انتخاب کنن بعد پیغمبر فلان بهمان، چه نیازی بیاد پیغمبر براشون خلیفه مشخص بکنه، امام مشخص بکنه؟ پس بیخیال شید دیگه. ما میگیم نه، پیغمبر با اون شرایط خاصه در قدیر، با اون گرمای هوا، با اون سختی ها و مشکلات، همه مردم رو نگه میداره که در بین این مردم، حتی مردمی هستن که از خود مکه آمدن، پیغمبر نگفته است من میخوام، این اشتباه، من روایات داریم، که آقا پیامبر داره بر میگرده وسط را چیز کردن. نه پیامبر بر نمیگرده، پیامبر همه حاضرین در مکه رو
کردن.
گفتن بریم، میخوایم بریم یه جایی، یعنی برنامه دیگری وجود دارد، یعنی باید یک برنامه خاص دیگری برگزار. لذا از اهل مکه هم همراه هستن این دیر، اونا که جلو رفتن، اونا که عقب موندن غیر برسن، این نه به معنی که یه عده‌ای رفتن به سمت شهرشون دوشو، نه تو همین مسیری که بود یه خورده
بله.
بعضیا جلو عقب یه قطعا یه کاروان
بله.
شما تو یه اتوبان هم کشی میکنی، همه سوت شروع هم که بزنید همه با هم فاصله پیدا میکنه، یکی بله. شطور تندرو داره، یکی کندرو داره، یکی پیاده است، یکی سوار است. یعنی برنامه جدی خدای متعال هستش که پیامبر حجشون که تمام شد، بلا فاصله که مراسم حج تمام شد، دیگه پیامبر به آسمان نگاه میکرد، منتظر امر خدای متعال بودن که اینجا ابلاغ کن. میدونن باید چی رو ابلاغ بکنن، میدونن مسئله ولایت رو ابلاغ بکنن، فقط اینکه کجا باشه. لذا همه رو همراه کردن تا در یک مسیری این اتفاق بیفته. اگر قراره که هارون فقط پیشنهاد میده حضرت موسی و خدای متعال نمیگه که دیگه نمیخواست از ما بپرسی، اصلا تو یه نفر رو کمک میخوای، یه نفر رو کمک میگیری، نه، اگر اسمش میخواد باشه وزیر، اگر اسمش میخواد باشه خلیفه، اگر اسمش
خلیفه
باشه...
میشود دیگه در اون دوران بله. غیبت خلیفه میشود
بله، میخواد وزیر. این میخواد این مقامات رو پیدا کنه، این مقامات انتصاب الهیه، این مقامات دیگه مقامی نیستش که حالا آقای موسی بخواد خودش کسی رو مشخص بکنه، فلانی بخواد کسی خودش مشخص بکنه، حکم میزنه خدای متعال دونه دونه برای افراد. خب یعنی خدای متعال اگه قرار بود به ما بگوید که بابا بعد از پیامبر ما باید خلیفه رو مشخص کنیم، امام رو مشخص بکنیم بعد از پیامبر، چی جوری دیگه باید میگفت؟
بله.
چی جوری میگفت قبول میکردیم دیگه، رد نمیکردیم، انقلت وارد نمیکردیم.
خب آدم باید
با قرآن، با عقلش مراجعه به قرآن بکنه دیگه. قرآن به هر پیغمبری که رسیده
گفته جعل،
گفته جعل، انتصاب از جانب خدای متعاله، هیچ کجا به مردم. و اگر به مدل زندگی پیغمبر هم مراجعه بکنیم، یعنی اون 23 سال پیغمبر، سیره نبوی رو میخوایم کنار این بذاریم، پیغمبر هم هرگز و هرگز کسی رو به عنوان جانشین نگفتن مردم انتخاب بکنن. پیغمبر ما میگیم آقا اگر واقعا جریان این مسئله جریان مردمیه، خلافت مردمیه، یک بار باید یه رزمایش انجام میشد دیگه، یا آماده سازی بعد اتفاق میافتاد دیگه. پیامبر میگه مردم من امروز با بعضی از صحابه از مدینه خارج میشم، بعد از ظهر برمیگردم. این صبح تا بعد از ظهر دو ساعت اولش رو شما وقت دارید یه نفر رو به عنوان حاکم امروز مدینه انتخاب کنید، بیاید جمع شید ببینم چجوری میتونید انتخاب بکنید، مثلا جمع شید رأی گیری بکنید، مثلا جمع شید شورا بزرگانتون جمع شن، مثلا اهل اهل عقد باشن، فلان باشن، یه بار بگه آقا آزمایشی مردم به وقتی که قرار میشه فرمانده انتخاب بکنه، پیامبر تا فرمانده سوم، یعنی میگن اگه فلانی شهید شد فلانی، فلانی شهید شد، تا فرمانده سوم پیغمبر مشخص میکنه مردم گرفتار نشن. حتی وقتی که دو تا لشکر فرستادن، یه لشکر خالد ابن ولید رفته سمت یمن، یه لشکر امیرالمومنین فرستاده، حتی برای وقتی که این دو تا لشکر به هم میرسن هم پیامبر برنامه داره مشخص میکنه، داره نصب میکنه، میگه آقا رسیدن به هم فرمانده حضرت علی علیه السلامه. آقا دو تا فرمانده شما مختلف فرستادید، اینقدر این دو تا فرمانده رو قبول نداری که خودشون یکی رو بگن آقا شما باش فرمانده، مردم بگن آقا از این دوتا ما این یکی رو بیشتر قبول داریم این باشه، اصلا این واگذار نمیشه، واگذار شدنی نیست که بخوان آقا به مردم، تفویضی نیستش، باید خدای متعال انتخاب بکنه. و پیامبر هم مدل قرآن عمل کرده،
دقیقاً
بر اساس مبنای قرآن عمل کرده، و مبناشون هم مبنای قرآن هم همین هستش که آقا امامت، حاکمیت، خلافت، هر چی میخواین شما اسمشو بگذارین، این الهیه، به نسب انتصاب از جانب خدای متعاله. آقا تو همین دنیا ما نمیپذیریم شرکت، مثلا فلان شرکت خودروسازی در عالم با همه به قول معروف پیشرفتگی و فلان نا، او خودرو بسازه، مثلا من در ایران بیام خودم از پیش خودم نمایندگی براش بزنم،
ایجاد کنم،
نمایندگی ایجاد کنم، میگم آقا من نمایندگی فلان شرکت، میگم آقا از اونا مجوز داره، میگه نه من خودم عقلم میرسید دیگه، من خودم برای من بهترین مکانیک روی زمینم، من خودم نمایندگی زدم برای فلان شرکت.
مزهک
اصلا کسی قبول نمیکنه، میگه آقا این شرکت تولید کننده این ماشین صدها مسئله داره، قلق داره، نمیدونم توضیحات داره، نکات داره، مطالب داره. کی میپذیره که حالا کی میپذیره که خدای متعال پیامبری بیاورد بعد برای هدایت امت این پیامبر، رهبری امت این پیامبر، جانشینی این پیامبر بگه آقا شما خودتون مشخص بکنید نماینده من کی باشه، کی قراره حرف منو تو جامعه اجرا بکنه، شما بگید کی اجرا بکنه، شما بگید کی اجرا بکنه. نداره. آیات قرآن تماما داره این مطلب رو بیان میکنه.
خیلی عالی، متشکرم، احسنتون. واقعا روال بحث کاملا مشخصه، یعنی عزیزان حالا حتی اگر بینندگانی هستن از مخالفین اهل سنت یا دیگران میتونن تماس بگیرن، سوالات خودشون رو مطرح کنن، واقعا اگر فکر میکنن اشکالی هست، اشکالی وارده به این مباحث، بیان مطرح کنن و ما انشالله پاسخگو خواهند بود استاد گرامی. خب یه توقف دیگه داشته باشیم، یک میان برنامه دیگه هم ببینید و انشالله مجددا برمیگردیم. علی الدر و الذهب المصفا و باقی الناس کلهم تراب. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، تماس های ما برقرار شد، اگه اجازه میدید تماس ها رو بگیریم. خب تماس اول آقای فتحی هستند از کرج. سلام عرض میکنم خدمتشون، اگر صدای من رو میشنوند.
سلام، عرض ادب دارم.
متشکرم، بفرمایید.
آیا عباسی، من فتحی هستم، با همون معلولی که گاهی با ویلچر خدمت میرسیدم و به وقت میدارید.
بزرگوار این آقایین،
نمیدونم شناختید یا نه.
بله بله آقای فتحی، بزرگوار.
خوبید شما؟
سلامت باشین، خدا خیرت.
آیا عباسی، از شما غیر از این حرفای قشنگ انتظار نداشتم، خیلی عالی بود.
بزرگوار،
یعنی روش جدید بود دیگه.
بله بسیار.
فقط تالوت رو جا انداختی.
خب اتفاقا جان انداختیم، یعنی قرار بود ادامه
شما زود رفتید
با بنی اسرائیلیشون. میان به پیغمبرشون میگن تو برای ما مشخص کن.
احسن احسن. این که شما تکمیل کردین قشنگترش، شما تکمیل کردین.
منتظر بودم بگید دیان نگفتید.
نه این قشنگتره. بله
آیا عباسی، قرآن با وصف این که معتقده، خب میدونید من با قرآن سر با تورات هم سر کله میزنم، با وصفی که میگه تورات تحریف شده، اما مثلا میخواد بگه بالوالدین احسانا، میگه و در تورات خبر دادیم بالوالدین احسانا. در مورد این حدیث ثقلین تو تورات سفر پیدایش فصل 27 آیه 20 قشنگ موضوع رو حل میکنه، تموم میکنه. یعنی میگه که من به تو قول میدم، خداوند به حضرت ابراهیم، که از نسل اسماعیل هم 12 مرد پاک ظهور خواهد کرد. یعنی کلا میبنده. اصلا من نمیدونم این دعوا برای چیه. سفر پیدایش فصل 27 آیه 20 و به ابراهیم قول میده که از نسل اسماعیل 12 مرد پاک ظهور خواهد کرد.
بله.
جسارتاً میخوام دو تایه رو نشون بدم، بعد یه مطلب دارم.
بفهم.
اولش قدیر از نظر من، میدونید حالا یه مقدار خدا رو بهم لطف داشته، لطف کنید سوره رعد آیه 20 داشته باشین.
بله بفهمید شما تا
سوره رعد آیه 20 یه مکانیزمی رو قرآن شروع میکنه. میگه اونایی که هیچ وقت پیمانشون رو نمیشکنند، همیشه بر سر پیمانشون هستن و و و و و و میاد آیه 25. حالا آیه 25 شما میخونید؟
بله آیه الذین یوفون، آیه 20 الذین یوفون به عهد الله ولا ین غزون المیثاق ولذین یصلون،
عهدشون هستن. بله. پاش وایسادن. بله. هر چی هم بشه پاش وایسادن.
بله.
اما آیه 25 چی میگه؟
آیه 25 میگه ولذین ین غزون عهد الله من بعد میثاق و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض.
خب حالا فرق این دوتا چی آیه عباسی؟
بله
فرق این دوتا آیه چیه؟
فرق این دوتا آیه، آیه اول که در رابطه با به اصطلاح کسانی که عهد و میثاقشون رو نگه میدارن دیگه، اونجا نگه دارنده عهد و میثاقن.
ببینید آیه بالایی میگه یه درستن همیشه بر سر عهدشون باقی میمونن، درست؟
بله.
اما آیه 25 میگه یه درستن اومدن پیمان بستند و شکستند. بالا نمیگه پیمان بستند، یعنی پیمان ازلی بوده.
بله. بله
یعنی پیمان ازلی بوده. آیه 25 میگه پیمان بستن، بخن بخن گفتن و شکستن.
بله
درسته؟
هم یقطع... بله دیگه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل.
بله بالا بله. نمیگه پیمان بستن، یعنی پیمان ازلی بوده. چرا من معتقدم ایرانی ها رو میگه دیگه که پیمانشون رو با امیرالمومنین هیچ وقت نشکستن.
من بعد این پیمان بله. این آیه من بعد میثاقهی داره، اون آیه آقای فتحی یه کار ویژه نسبت به ایرانی ها انجام دادن، آقای صفایی اینا بعد تحقیق های ویژه.
خب آقای عباسی بله. اجازه سقیفرم تو قرآن ببینیم؟
بفرمایید.
قرآن تو همون ساختار خاصش از یه روشی استفاده میکنه. جناب موسی میره تو کوه طور، 30 روز میشه 40 روز. تو خود تورات نوشته گمان کردن موسی مرده، خب، و اون گوساله طلایی رو ساختند. جناب عیسی تو قرآن تو آیه 116 سوره مائده ازش پرسیده میشه، عیسی تو گفتی بگم پدر پسر روح القدس؟ جناب عیسی تعجب میکنه، میگه خدایا این چه سوالیه که اگه من گفته بودم تو میدونستی، درست؟
بله.
برای خدا اون جوابی که جناب عیسی میده مهم بوده. میگه تا زمانی که من بینشان بودم همچین اتفاقی نیفتاد. یعنی انحراف همه ادیان رو از لحظه رفتن پیامبراشون آدرس میده. حالا لطف کنید 144 آل عمران بیارید.
بله بفهمم شما، من میام.
الان به راحتی آیه سقیفه رو تو قرآن میبینید. همین هایی که من گفتم اون میگه میاد جلو. میگه محمدی پیامبری مثل موسی و عیسی. اونا مردند امتشون خراب کردن. لحظه که این پیامبرم بمیره شما به جاهلیت خود رجوع میکنید. لحظه که حضرت رسول فوت کرد چه اتفاقی افتاد؟ قشنگ آیه های صحیفه است. قشنگ داره آیه صحیفه رو میگه. آیا باشی ایشالله توی برنامه دیگه. من امروز شبکه کلمه رو دهنه جور گذاری داشتم نگاه میکردم، یه چند دقیقه گوش کردم. یکی از دوستان حالا میگفت من شیعم، اصلا من شکم ندارم به حرفشا، گفت من شیعم اما رفتم امام رضا هیچ فرجی نشده، انگار هر کی قراره بره اونجا همون لحظه کارش درست شه برگرده بیاد. خب
بله
اصلا دیگه امام رضا رفتم فایده نداره. مامانم هم گفت من از یزد بدم، گفتم مامان فایده نداره که. خب
بله.
یه برنامه درست کنیم که خدا به مصلحت انجام میده. اگر شما با نیت پاک بری حتما میگیری، اما به نیت این که من برم بگیرم اون وقت داستان میشه دوتا.
خیلی ممنون آقای فتی.
خدا خیرتون بده، دست شما در نکنه آقای فتی.
ساختار همه رو تعریف میکنه. یعنی آیه 144 عمران و آل عمران من نمیخونن. لحظه ای که پیامبر اسلام اون شهادتش هم تازه حرف داره توش، بمیره قرآن یا که نداره آیه باسی
افعه ما تو قتل انقلب تو ملو عقا بکن
یا شهادت
نه.
قرآن که یا نداره، یه اتفاقی افتاده که قرآن داره اونو میگه. لحظه انحراف همه ادیان از لحظه رفتن پیامبرشون آتش زده میشه.
بله
و اون تالوت هم من جسارت کردم اون شکلی گفتم، ببخشید.
نه خواهش میکنم، ممنون از شما.
قشنگ بنی اسرائیل با همون بهانه گیریاشون میان میگن آقا تو برای ما مشخص کن.
بله.
خودشون نمیرن واسه خودشون پادشاه انتخاب کنن.
بله اب اصلا ملکن قاتل.
مرسی از این که
بدید. متشکرم آقای فتی عزیز. شبتون بخیر. سلامت خدا نگهدار. تماس بعدیمون فکر کنم برقرار شده. بله آقای حسین از مشهد سلام دارم خدمتشون. ببخشید پشت خط مونده بودید.
سلام شب بخیر، خسته نباشید.
متشکرم. یک مقدار بلندتر صحبت کنید بی زحمت.
خواهش می‌کنم. خواستم از حاج آقا سوال کنم ببینم این اصل امامت که مهمترین اصل دینه، جزء مهمترین اصول دینه، یک آیه می‌خواستم که دلالت کنه به امامت.
چرا
در قرآن نیومد؟
آیه دعوت امامت در قرآن نیومده؟
نیومده. اگه اومده شما اشاره کنیم تا منم دلایل خودم
خوندیم. ما خوندیم از اول تا حالا خوندیم. اینا چی بودش؟ در رابطه با چی بود؟
کدوم آیه رو منظورتونه؟ من شاید از اول برنامه ندیدم. کدوم آیه منظورتونه؟
آیه 30 سوره بقره امامت به اصطلاح امامت آدم. 124 سوره بقره امامت حضرت ابراهیم.
بیارین. خب اون چه ارتباط داره به حضرت علی؟ من اونم که رستم بود پهلوان. همون اول آیه خداوند جواب
خب شما آقای بزرگوار شما از اول بحث رو گوش نکردین، الان دارین قضاوت خلاصه خارج از موضوع انجام میدید. ببینید ما صحبتمون این بود، من توضیح بدم یه دقیقه بعد شما دوباره بفهمید. شما میگین که آقا این ارتباطی به اون نداره. ما خودمون اصلا این حرف شما رو گفتیم، گفتیم آقا بعضیا میگن ممکنه بگن که این ارتباطی نداره. ارتباطش اینجا روشن میشه که ما الان بریم سراغ قرآن، شما به عنوان یه مسلمون میری سراغ قرآن، از قرآن این استفاده میشود که یا این متوجه میشوید که مردم باید برن از خدا بخواهند خدا بهشون امام معرفی کنه، خدا باید امام رو منصوب کنه یا مردم باید امام رو منصوب بکنن.
الان یعنی چی وقتی که از قول معروف هم قرآن هست و هم سنت صحیح رسول الله علیه السلام هست، ما دیگه چه نیاز به امام داریم؟
بزرگوار چه نیازی داریم و کاری نداریم. بالاخره یه نفر بعد از پیغمبر میخواد خلیفه بشه، اینو مردم باید انتخاب کنن یا خدا باید انتخاب کنه؟ این دوتا منشه، غیر از این که نداریم. شیعه میگوید خدا انتخاب کرده، اهل سنت میگوین مردم انتخاب بکنن، درسته یا نه؟
میدونین مشکلتون چیه؟ مشکلتون اینه که من بهتون الان میگم که دیگه قشنگ واضح بشه.
دین اسلام دین خیاسی. آقای حسین فکر کنم شما اعتقاد ندارید اگه سنت پیامبره که مگه پیامبر نفرمود که من مات و لم یعرف امام زمانه؟ خب این اصل مشخصه دیگه، مات میتتن جاهلیه. پس چرا شما امام تعیین کردید؟ چرا شما خلیفه تعیین کردید؟ شما هم تعیین نمی کردید؟
نه بس اول
ببینید که بحث رو تموم بکنم. شما از اول ببینید، فکر میکنم بحث رو ندیدید.
نه دین اسلام دین سیاسی نیست مثل دین یهود و مسیح و بودا. به همین خاطر پیامبر خلیفه نداشت. اسلام یک مکتب است، یک تئوری.
آقای حسین آقا همه این حرفات درش مناقشه است، حرف است. اینو جواب من بدین شما که ما دو تا منهج داریم، دو تا شیوه، روش، مکتب. یکی میگوید بعد از پیامبر مردم باید خلیفه را انتخاب کنند که میشه مذهب سقیفه اهل سنت، خب. یکی میگوید که خدا باید انتخاب کند که میشه منهج قدیر. شما کدوم یکی از اینا رو قبول داری؟ اولا، ثانیا، برای اونی که قبول داری دلیل از قرآن بیار. من دلیل از قرآن میارم، شما هم دلیل از قرآن بیار.
خب باشه، من دارم میگم. خب اولا که شما میگین که قدیر خم از قول معروف من امامت منسوب و منسوس از طرف خداست، اینو باید ثابت کنیم. ولی من که میگم از قول معروف از طرف مردم، به این خاطر میگم از طرف مردم که چون دین اسلام دین سیاسی نیست و یک مکتب است، یک تئوری است. مثل فیلسوفی مثل ملا صدرا وقتی مکتب فلسفه اسلامی را میسازد جای خودش خلیفه نمیگذارد، یا فلان ریاضیدان که مکتب ریاضی را گسترش داده نمیاد جانشین بذارد.
پیامبری رو بردید در حد مکاتب بشری دیگه.
شما اینقدر دیگه اگر نیاز به خلیفه و جانشین نیست، پس چرا برای پیغمبر خلیفه مشخص کردن مردم؟
عجب.
چرا مشخص کردن؟ چون جامعه اسلامی نیاز به رهبر داره.
خب دیگه شما میگی نیاز دارد، بعد میگی نیاز ندارد. همونی که شما میگی نیاز دارد رو بلد. از قرآن برای من دلیل بیار که قرآن گفته باشه شما این مدلی عمل بکنید، اینطوری رهبر مشخص بکنید،
خودتون انتخاب کنید.
این شیوه ای که انتخاب کردن رو و شما قبولش داری، شما الان بهت میگن خلیفه اول بعد از پیغمبر کیه؟ میگه ابوبکر. درسته یا نه؟
میدونی چرا؟ چون مهمترین رکن دین که نمازه، امامت نماز پیغمبر به حضرت ابوبکر رضی الله عنه واگذار
کرد. خب پس شما دارید دلیل می آوری بر ثابت بودن. من میگم اینی که از روایت آوردی که این روایتش مشکل داره قبول نداریم، از قرآن بیار، از قرآن دلیل بیار که ابوبکر باید بعد از پیغمبر خلیفه باشد به انتخاب مردم. شما که میگی انتخاب مردم، باز دوباره شما نمیتونی بری از روایت دلیل بیاری که بله چون امام جماعت از جانب پیامبر شد پس خلیفه مردمه. شما میگید مردم باید انتخاب کنن. اینکه مردم باید انتخاب کنن، حق انتخاب دارن، اجازه دارن خلیفه رو خودشون انتخاب بکنن، همینو شما برام دلیل بیار. از قرآن یک دونه آیه روشن بیار برای این مسئله، تمام. ما از شما میپذیریم، من سنی میشم، تموم بشه.
این که موضوع امامت رو شما به دین اضافه کردی، اینو شما باید ثابت کنی. ولی من میگم و امر بینهم شورا.
چه ربطی در مورد امامت داره؟
حالا آیه که داریم بالا پایین میخونیم هیچی، ولی این چه ربطی داره به مدل خلافت بعد از پیغمبر؟ آیه روشن بیار که باید مردم بشینن خلیفه انتخاب بکنن. خدا نباید انتخاب بکنه. من میگم خدا باید انتخاب کنه، اصلا به فردش کاری ندارم. و شما بگو آقا حضرت علی در قدیر انتخاب نشده است، اصلا من به فردش کاری ندارم. اینکه این مدلی باید باشد یا این مدلی، اینو شما برای مدل خود دلیل بیار از قرآن. من از اول برنامه دلیل آوردم، بیننده هم دیدن. شما برای خود دلیل بیار، من از شما میپذیرم.
اجازه میدی آیه 124 سوره بقره رو من از قول معروف دلایل خودم رو بیارم که هیچ ربطی به امامت نداره؟
ببین اصلا شما امامت منو نمیخواد رد کنی، شما مدل خودتو ثابت کن. شما که میگی خلیفه باید مردم انتخاب بکنن، بعد از پیامبر سقیفه جمع شدن خلیفه انتخاب کردن، بگو این با کجای قرآن سازگاره؟ یک آیه روشن بیار که این مدل قرآنیه برای انتخاب رهبر جامعه.
پیغمبر ما غیر مستقیم حضرت ابوبکر رو فرستاد واسه پیشنمازی، سال قبلش هم امیر حج.
لا اله الا الله. آقا جون من از قرآن به شما دارم میگم بیان کن برای من، از روایت پیامبر نمیخوام بیان کنی. آیه قرآن بیار، منهج قرآن رو بیان کن برای اینکه باید مردم انتخاب بکنن رهبر جامعه و خلیفه رو. تمام شد. داری برای ما بیان کن.
سوره انعام آیه 165.
خب چی بگو؟ بخون تو، استدلال کن.
بسم الله.
استدلال کنم. اونجا که خداوند میگه که بعد از پیغمبرا دیگه هیچ حجتی نیست بر مردم.
خب چه ربطی داره به موضوع ما؟ ما نگفتیم حجت بر مردم باید باشه. شما بالاخره الان وقتی میگم به خلیفه بعد از پیغمبر کیه، میگه خلیفه اول ابوبکر. این خلیفه اول ابوبکر رو از کجای قرآن در آوردی؟
نیاز به قرآن نیست حاجی، شما موضوعی به اسم امامت شما باید ثابت کنی.
پس شما مدل خلافتی که شما بهش معتقد هستی مدل قرآنی نیست. قرآن که نمیشه حرف نداشته باشه برای ما. مدل خلافتی مدل قرآنی نیستش، درسته یا نه؟
شما امامت اضافه کردی، اینو باید ثابت کنی.
خب منم ثابت میکنم، من از اول برنامه دارم همینو ثابت میکنم. شما که میگی که حرف من درست نیست، شما باید حرفتو ثابت بکنی یا دلیل بر بطلان بیاری یه ثابت بکنی. من مدل امام قرآنو میگم مدل امامتیه، به داوود میگه انا جعلناک خلیفتا فی الارض، به آدم میگه انی جاعلک فی الارض خلیفه، به ابراهیم میگه انی جاعلک للناس اماما، نمیدونم هارون رو اونطوری میگه. هر کجا قرآن حرفی از جانشین، خلیفه، وزیر، وصی، هر چی در این موضوعات گفته خودش انتخاب کرده، به مردم اجازه انتخاب نداده. شما میگی به مردم اجازه انتخاب داده، دلیل روشن بیار به مردم اجازه انتخاب داده که خروجی شده مثلا فلان شخص.
آقا شما مگه مهمترین اصل دینت امامت نیست؟ بدون اینکه حضرت علی رو قبول داشته باشی وجود آب بازیه. این چرا در قرآن نیومد؟ اگه اومده آیه بده.
در قرآن اومد، آیهش هم بیان کردیم، آیات بفرما. اختصاصی امامت امیرالمومنین داریم، 67 مائده ابلاغ، 3 مائده اجازه بده، 3 مائده اکمال، 55 مائده آیه ولایت. اون این حرف آقای عزیز حرفو عوض نکن. ببینید ما داریم سر مبنا با شما صحبت میکنیم، میگیم شمایی که میگویی امامت امیرالمومنین نه، امامت الهی نه، مردم باید انتخاب کنن، این مدل انتخاب کردن از قرآن بیا برام ثابت کن. 2 تا 5 تا آیه بچین کنار هم، بگو بر اساس این 5 آیه، این 2 آیه، این 3 آیه مردم باید رهبر رو انتخاب بکنن، خلیفه و جانشین پیغمبر رو انتخاب کنن. اگر ما میگوییم خلیفه اول ابوبکر، به این دلیل میگوییم، اینو برای من استدلال کن
قرآنی.
بر اساس نظر قرآن اینو برای من مطرح بکن.
ما میگیم در قرآن نیومده موضوعی به اسم
پس بگو پس شما میگی دلیل قرآنی نداری.
پس شما دارید میگی نیومده.
خب که میگی اومده یه آیه به من بده.
خب من دارم میگم دیگه، من آیات قرآن در امامت امیر و امامت عامه الهی رو بیان کردم. آیات امامت عامه خیلی واضح و روشنه، میگیم داوود رو میگه ما خلیفه قرار دادیم، منصوب کردیم. هارون رو ما خلیفه قرار منصوب کردیم. ابراهیم منصوب میشود. همه اینا منصوب از جانب خدا هستن. یه مورد بیاری تو قرآن یه نفر رو به عنوان امام، خلیفه، رهبر، هر چی که شما میگید مردم انتخاب کرده باشن، خدا انتخاب نکرده باشه. ببین این آیه رو ببینید، این آیه خیلی روشنه حسین آقا، واقعا تأمل کنید، واقعا فکر بکنید. ببینید این آیه 247 سوره بقره که آقای فتحی هم تماس گرفتن اشاره کردن ما ادامه بحثو می‌خواستیم بگیم، آیه امامت طالوت میگه وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا برای شما طالوت رو به عنوان پادشاه برای شما برانگیخت. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. خوب گوش بدین، گفتن از کجا او را بر ما بزرگی و شاهی رواست، در صورتی که ما به پادشاهی شایسته تر از اون، ما باید انتخاب کنیم، ما باید پادشاه باشیم، اون مال زیادی نداره. قال گفت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجسم، خدا او رو انتخاب کرده، برگزیده، در دانش و توانایی و قوت جسمانی فزونی بخشیده. والله یعطی ملکه من یشا، خدا هر کیو که دلش بخواد، هر کسی را که بخواهد به او پادشاهی میدهد، به او قدرت میدهد. قدرت باید از جانب خدا باشه، حاکم باید از جانب خدا باشه. شما میگی نه، مردم حق دارن برن بشنن سقیفه خلیفه واسه پیغمبر انتخاب بکنن. مگه نمیگن خلیفت الله و خلیفت رسوله؟ خلیفه دارن انتخاب میکنن، پادشاه که انتخاب نمیکنن، میگن خلیفه داریم انتخاب میکنیم. اینو از قرآن برای ما ثابت کن. شما گفتید تو قرآن نیست، تو قرآن نیست و من از قرآن ثابت کردم، حرف من ثابته. شما دیگه نمیتونی بگی آدم تو قرآن نیست ولی مثلا حالا میخوام بریم سراغ فلان روایت
کردم، بله فلان داستان فلان.
الان همین آیه‌ای که شما گفتید 247، این مربوط به کدوم قومه؟
مربوط به هر قومی است، این مبنای قرآنیه. من از اقوام مختلف رو بر شما گفتم، انبیای مختلف رو گفتم. شما یه نبی بیار غیر از این اینجوری انجام شده باشه، یک خلیفه، جانشین، رهبری رو بیارید مدلی که شما میگید انتخاب شده باشه تو قرآن.
الان آیه 124 رو من چند تا ایراد ازش میگیرم، شما جواب بدید.
اصلا ایراد گرفتن شما فایده ای نداره آقای حسین آقا. ببین من دارم میگم امامت الهی یا مردمی، شما میگی مردمی، یعنی مردم باید امام رو انتخاب بکنن، حاکم رو انتخاب کنن، خلیفه، هر چی که شما می رهبر رو انتخاب کنن، باید ازش دلیل قرآنی بیارید. دلیل قرآنی نداری بگو دلیل قرآنی ندارم، بعد برو اشکال بگی من جواب اشکالتو بدم.
ندارم. سوره مائده آیه 54.
خب چیه بگو؟
در حد یک دقیقه دیگه فرصت داریم. آیه
حسین.
بله بفرمایید سریع.
در مورد گروهی که از قول معروف خداوند میگه بعد از ذکرت پیغمبر، بعد از ذکرت پیغمبرم خداوند واسه ما آیه فرستاد. چی میگه خداوند؟ میگه اگه گروهی از دین مرتد شدن، خداوند در عوض گروهی وسطتون میفرسته که از سرزمین چه سرزمینش کننده نمیهراسن، خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن. مصداق بارزش مال خلافت حضرت ابوبکر در جنگ رده.
آقای عزیز، این مطلب برای اگر برای اون ماجرا بود که خواست چه ارتباطی به خلافت او پیدا، شما که میگی خلافت الهی نیست، اگر اونم باشه باز حرف ما ثابته، یعنی خلافت الهیه،
الهی
به جای حضرت علی ابوبکر خلیفه، این باز میشه امامت الهی. امامت که امامت مردمی نمیشه که. شما یه امامو رفتن تو سقیفه انتخاب کردن اهل حل و عقد، یه امامو امام قبلی مثلا ابوبکر اومده گفته که فلانی رو انتخاب کردم، انتخاب یکی دیگه اومده شورای 6 نفره انتخاب کرده، بالاخره چندین باید کدوم یکی از اینا رو قبول کنیم؟ اونی که شما میگید باز امامت الهی میشود، اگه بخواد اون آیه منطبق با اون باشه میشه امامت الهی، امامت مردمی نمیشه. ضمن اینکه شما میخواید برید از تفسیر خودتون تو کتاب خودتون بگید که آقا اینایی که گفته خدا رو دوست دارن، خب خدا رو دوست دارن، این چه ربطی داره به خلافت، به پذیرش خلافت؟ من به شما گفتم یه پیغمبر قبل از اینکه وارد این بشیم، حضرت علی یا ابوبکر، قبل از اینکه وارد این دو نفر بشیم، شما ثابت کن قرآن میگوید امام مردمی باید باشه نه الهی باشه.
تشکر میکنم از آیه حسین. دیگه وقت
ان شاء الله شب دیگه میتونیم تماس بگیریم. ما منتظریم. اگه شب دیگه من باشم بازم موضوعم همینه، بازم میخوام رو همین موضوع پافشاری کنم و به نظرم این خیلی روشنگر هست، روشن کننده هستش که بدانیم دست خالی است برای اثبات امامت مردمی در قرآن کریم، هیچ دلیلی وجود نداره. ایشون هم دوبارم گفتن دلیل ندارن، بعد بریم سراغ روایات، بعد اومدن یه آیه خوندن که مرتبط به موضوع نیستش.
بله و بله. در تفاسیر شیعه اصلا گونه دیگر تفسیر بله. شده. احسنتون، تشکر میکنم جناب آقای دکتر عباسی، خیلی ممنون و متشکر. بحث بسیار مبنایی و ریشه‌ای و بسیار جالب و مفیدی بود. امیدوارم که عزیزان تأمل کنن. خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از شما بینندگان، همراهان گرامی. ان شاءالله با ما بمانید تا شام عید سعید قدیر خان. شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.